این ویدیو از مجموعه نشست ها و همایش های مرکز پژوهشی میراث مکتوب است که سایت چهارراه آن را در اختیار شما قرار داده.
البته من تا مقدمات گفتار جناب آقای دکتر عسکری فراهم میشه اینو عرض کنم، هرچند بحث یکم ابو حیانی شد و از جانب ابو علی مشکویه به اون سو غلطید، اما شاید بد نباشه چون به هر حال تنوع اندیشگی و گوناگونی فکری اون زمان رو فرا می نمایاند و اون درخششی که آدمی در اون عصر آل بویه و اون روزگار درخشان تمدن اسلامی صده های چهارم و پنجم می بینه در یک چنین عصری است که یک آدمی مثل ابو علی مشکویه به هر حال به ظهور می رسه و عصر درخشش فرهنگ شیعی هم هست. پیش از این که جناب آقای دکتر عسکری در باب مشکویه از جنبه مورخانه و در واقع یک مورخ فلسفه گرا سخن بگن، بنده این رو اشاره کنم که در عین حال این رو هم میشه دید که یک شخصیتی مثل مشکویه در تمام تاریخنامه ها، سرگذشتنامه ها به نزاهت، پاکی، آرامش یاد شده و چنان که در اون داستان مشهورش با ابو علی سینا هم اگر راست باشد عرض کنم که او کتاب اخلاق رو سپرد و او گردوی انداخت و چه اون چه قدما گفتند عرض کنم نمود داره، در این حال یکی مثل ابو حیان میشه و این تقابل ها هم در این روزگار پرتنوع هست که کتاب مصالب الوزیرین ابو حیان رو چنان که فرمودند یک کتاب شومی میشه. ابن خلکان میگه من شومی این کتاب رو آزمودم و اصلا کسی نباید تملک کنه، در حالی که کتاب اخلاق ابن مسکویه یا ابو علی مسکویه کتابی میشه که کسی مثل خواجه نصیر میگه جانم به فدای این کتاب. خواجه نصیری که استاذ البشر است، عقل هادی اشر است و فراتر از این اوصاف شگفت‌انگیزی که اهل معقول ما برای او برشمردن. من زیاده تصریح نکنم، جناب آقای دکتر عسکری بفرمایید. خواهش میکنم.
اسفندیار زرتشتی مشکویی، گنجور پادشاه ایران شهر، یعنی شاهنشاه از دوله دیلمی که پس از مسلمان شدن پدرش وی به نام ابو علی احمد ابن محمد مسکویی رازی شیعی خازن حکیم مورخ نامور گردید. تکلیف گفتار بنده تاریخ نگاری مسکویه بوده است، ولی قلباً مایل بودم که گفتار خود را تحت عنوان حکیم رازی و مسکویه رازی پیرامون جوانب تأثیرات معرفت شناختی فیلسوف دوم ری از فیلسوف اول ری بنویسم. استطرادن علاوه کنم فیلسوف سوم ری هم امام فخر رازی است که اونیز در اساس فلسفه انتقادی و کلام تشکیکی خود آشکارا متأثر از فیلسوف اول هموطنش حکیم محمد ابن زکریای رازی بوده است. اوصاف ترتیبی و تمییزی فلاسفه ری از طرف این جانب صورت گرفته، لیکن دیدم که یکی از فضلا یعنی آقای محسن مهاجرنیا در مجموع مقالات یادواره هزاره ابو علی مسکویه عنوان گفتار خود را جایگاه سیاست در اندیشه معلم سوم اختیار کرده. پیداست که مراد وی چنین است: ارسطو معلم اول، فارابی معلم دوم و مسکویه معلم سوم. البته ما هیچ بحث و دعوایی در این خصوص نداریم، اما معلم ها یا فلاسفه سلاس رازی همون هاست که یاد کردیم و متاسف هستیم که فعلا نمیتوانیم دلایل یا قرائن و امارات تأثیر ابو علی مسکویه را از مکتب حکمی، طبیعی و اخلاقی حکیم رازی بیان کنیم، هرچند که با هم اختلاف مشرب و یا مسلک داشتند. چه حکیم رازی ارسطو ستیز گیتی گرا بوده، مسکویه رازی ارسطو مآب مینو گراست. حکیم رازی مانوی مآب بوده، مسکویه رازی زرتشتی تبار و جز اینها. ولی موارد وفاق و اشتراک نظر معرفت شناختی اون دو چندان آشکار و پایدار است که حکم بر پیرویه حسینی کمابیش از مکتب پیشینی سواب نماید. باری نوشتار به فارسی درباره اصول تاریخ نگاری حکیم مسکویه تا کنون گذشت از اشارات استادان دکتر منزوی و دکتر امامی در مقدمه های ترجمه هاشان از کتاب تجارب الامم، می توان از اشارات های شادروانان استادان دکتر زریاب خویی و دکتر زرینکوب و سپس گفتار با اختصار این جانب یاد کرد. بعدن هم بعضی از فضلا ضمن شرح کتاب تجارب تا حدی بدین مهم پرداختند، اما نوشتارها به زبانهای اروپایی و در همین زمینه عبارتند از یک بررسی آلمانی به عنوان تطبیق میان تاریخ طبری و تجارب الامم ابن مسکویه، گفتار انگلیسی آمد روز به عنوان تجارب الامم ابن مسکویه، مقاله روسی کراچکوفسکی به عنوان یک نسخه جدید از جلد پنجم تاریخ ابن مسکویه، گفتار انگلیسی به صدیقی به عنوان نظریه تاریخی ابن مسکویه، خصوصا گفتارهای انگلیسی دانشمند هندی محمد صابر خان با عناوین شاهدان عینی در تاریخ عصر مسکویه. قرض از ذکر این اسامی همین توجه به این نکته است که چگونگی تاریخ نگاری مسکویه معلوم میشه از این عناوین است. کاربرد تاریخ ثابت ابن سنان توسط مسکویه در نشریه بنیاد مطالعات اسلامی دانشگاه علیگر. مسکویه و ثابت ابن سنان در مجله مجمع شرقی آلمان. ایزن گواهی شخصی در تاریخ معاصر مسکویه، مسکویه و تاریخ نگاری به زبان عربی در مجله انجمن شرقی آمریکایی و کاربرد مکاتیب و مدارک در تاریخ همعصر مسکویه. متاسفانه تاکنون کتابی مفرد و مستقل به فارسی که پژوهشی در جوانب فکری و علمی آن مورخ فیلسوف گرانمایه ایرانی باشد پدید نیامده، اینک ضرورت تام و تمام دارد. ولیکن دو کتاب برجسته ارزشمند، یکی به عربی با عنوان ابن مسکویه فلسفته الاخلاقیه و مصادرها تألیف دکتر عبدالعزیز انزت قاهره 1946 و دیگری به فرانسه با عنوان مسکویه فیلسوف و مورخ تألیف دکتر محمد ارکون که عنوان مقدم و اصلی کتاب همانا مساهمت در مطالعه انسانگرایی عرب طی سده چهارم می باشه، پاریس 1970. و ملاحظه می شود که طبق معمول نویسندگان عرب زبان و یا شرق شناسان عرب زده، تمام مساعی و مساهمت اون حکیم دانشمند ایرانی عرب ستیز را در فلسفه و تاریخ به هومانیزم عرب منسوب داشته است. به هر حال محمد ارکون در بخش پایانی کتاب خود تحت عنوان حکمت و تاریخ بحری بدین موضوع پرداخته، پیشتر هم مقالتی با عنوان اخلاق و تاریخ بنابر تجارب الامم نوشته بوده است. ظاهراً همین گفتار باشد که استاد دکتر رضا داوری آن را به فارسی ترجمه کرده در مقدمه جاودان خرد مسکویه طبع استاد دکتر مهدی محقق چاپ شده است. باری دوره فروپاشی خلافت عباسی در ایران زمین سده های 3 تا 5 به سبب رستاخیز عناصر ایرانی مخصوصاً بدان نشان می‌یابد که دیلمان و کردان و لوران در شمال و غرب ایران استقلال یافتند. خاندان بوییان دیلمی با همدستی خرمیان و دیگر گروه‌های سیاسی شیعی و زرتشتی توانست تمام نواحی مزبور را تحت نفوذ درآورد. امیران دیلمی با مقهور ساختن خلافت در مرکز دارالاسلام آشکارا در صدد احیای شاهنشاهی کهن ایران برآمدند. عصر طلایی تمدن اسلامی که آن را رنسانس یا نهضت فرهنگی مشرق زمین نامیده اند، هم با ظهور دولت بوییان در غرب و پادشاهی سامانیان در شرق و در پی امارت‌های استیلای مستقل سلاله‌های ایرانی آغاز شد. در یک کلمه، این عصر همانا دوره بازگشت به عهد باستان یا نوزایی فرهنگ ایرانی در بستر تمدن اسلامی است. محققان دانشمند سه مشخصه بارز این عصر را چنین پژوهیده و برنموده اند: یک، دیانت‌گریزی، دو، خردگرایی، سه، انسان مداری، که بر گرایش های مذهبی و خدامحوری نسبتاً غلبه یافت. هم به قول محمد ارکون، در این دوره علمای عقلی خود از مصادر امور سیاسی شده اند. پرشورترین دوستداران فلسفه مانند مسکویه و ابن سینا، حتی راسخترین مشتغلان امور اعتقادی رسمی مانند شیخ صدوق یعنی ابن بابویه، همگی از عقل دم میزنند و این توقع که امور بر طبق عقل باشد نه نقل در تمام بلاد شیوع یافته است. این همان عصری است که در تلیعه آن فیلسوف تعقلی طبیعیدان و طبیبی چون محمد زکریای رازی پدید آمد و در ختام آن فیلسوف تعقلی تاریخدان اخلاقی مانند مسکویه رازی. پس از اون به قول اروپایی ها آغاز قرون وسطای اسلامی یا عصر ظلمت است که با ابو علی ابن سینای بخارایی نشان می‌یابد. اما کتاب تاریخ حکیم مسکویه تجارب الامم به لحاظ اساس نظری، یعنی اونچه امروز فلسفه تاریخ مصطلح هست، توان گفت تجارب تاریخی به نزد وی در واقع حکم مصالح حکمت سیاسی داشته و برای آنها اهمیت عملگرایانه یا پراگماتیستی قائل بوده است. البته چنین ایستاری در خصوص کاربست تجارب گذشتگان در آن عصر خردگرایی ایران اسلامی انحصار به مسکوی رازی که محمد ارکون او را مظهر خودآگاهی قومی دانسته و اینکه منشأ و مصدر ذوق و قریحه ابداع و احیاء معاصر است نداشته. ابو حیان توحیدی دانشمند معاصر و معاشر او هم در این معنی اشتراک عقیدت نموده و از جمله گفته است: تجارب المتقدمین مرایا المتأخرین کما یبصر فیها ماکان یتبصر بها فیما سیکون و شاعر قد قال و دهر آخره شبه به اوله ناس کناس و ایامو که ایام. الهازا مسکویه اونچه را که در تاریخ قدیم از باب معجزات یا خرافات است موقوف می دارد. انبوه افسانه های یهودی توراتی را به کلی نادیده می گیرد. پنداشت های فوق طبیعی را در خصوص رویدادها مردود می داند و تنها امور واقع تاریخی را به مثابه آزمون‌های ملت‌ها از برای تعلیم و تهذیب دانش پژوهان و سیاستمداران واجد ارزش می‌شمارد. صفحه 1-3 چاپ طبع آقای دکتر امامی. فی‌المثل در وقایع راجع به خالد ابن ولید امره مع الفرس گوید، چنان که در آغاز کتاب شرط کردیم، این گونه اخبار را که سودی بر آنها مترتب نیست چندان یاد نخواهیم کرد. مغازی رسول الله صلی الله علیه هم محتاج به تذکر نیست، زیرا همه آنها به توفیق و نصرت خداوند بوده، پس تجربه و تدبیر بشری از آنها مستفاد نباشد. باید گفت اسلامشناس نامدار فرانتس روزنتال در کتاب گرانسنگ تاریخ نگاری مسلمانان، ایستار دیانت گریزی مسکویی رازی و فروگذاری اخبار پیامبران را به نوعی تشیع افراطی نسبت می دهد، که البته ما موافق این امر نیستیم، و می افزاید که وی معتقد است کهن‌ترین تاریخ مسجل همانا سیرت پادشاهان ایران است، و از این رو کتابش را هم با گزارش اخبار ایشان آغاز می نماید. آنگاه ضمن رسیدگی تاریخی تا پایان شاهنشاهی ایرانیان، به طور عرضی از بابلیان و یونانیان و مسیحیان و رومیان و تازیان بغان پرست هم یاد می کنه. در خصوص تاریخ اسلامی آشکارا حسن ذوق وی در افاده ادبی مرام زائل می گردد، اما از این حیث که شرح وقایع را محصور بر اختصار متن تاریخ طبری با حذف اسانید و گزینش روایات صحیح نموده، بسیار شایسته تقدیر است، و در باب سالهای نخستین اسلام نیز که ترتیب سالنامه نگاری را فرو گذارده، کاری بس معقول و در خور ستایش می باشد. مسکوی اصولاً بسیار کم به امور بی اهمیت می پردازد، بل اون چرا که ارزش گوهری تاریخی دارد برداشت می نماید و رویدادهای برجسته را به گونه خرد آیین هم پیوسته می آورد. ارکون در پی روزنتال سخنان جالب توجهی دارد، این که تجارب مسکویه گزارش عقلانی از تاریخ است. در این اثر ادب کاتب جای ادب کلام را گرفته، چه در سیر تحول روایت حدیث و خبر که البته پیش از وی کاتبان ادیب ایرانی مانند جهشیاری، سولی، یعقوبی، ابن خرداد به دینوری، حمزه اصفهانی و جز اینان تاریخ را از حدیث و کلام پیراستند و جدا نمودند، سیره نبوی جای خود را به سیره حکمی می دهد. اینک دیگر انسان حی و حاضر محور امور واقع قرار می گیرد نه سلف صالح قدیم، و تجارب ابناء بشر به کار می آید نه قصص انبیا و اهل الله. از این رو تاریخ عبرت‌های مسکویه همانند با تاریخ توسیدید یونانی است. گزارش و گفتاوردهای او مقرون با تفسیر انتقادی و دروس عملی می باشد. نتایج تحلیل امور واقع هم که سعج گونه در عنوان اثر، یعنی تعاقب الهمم، تجارب الهمم و تعاقب الهمم، اشارت نموده، در یک واژگان اخلاقی بیان می گردد. نیروهای اجتماعی وجه ثابتی در رویدادها دارند. باید افزود که در عهد آل بویه همه جا بینش تاریخی حاکم بود. متافیزیک دخالتی در امور آدمی و اجتماعی ندارد. بر روی هم کتاب تجارب با ارزش استنادیش در اصل خردگرایی و در عرصه اندیشه انسانی اثری یگانه است. اکنون سزاست که از نخستین تابع و معرف کتاب تاریخ مسکویی رازی، یعنی شرخشناس ایتالیایی لئون کائتانی، هم یاد کرد که بیش از نیمی از متن اثر، یعنی جلدهای یکم و پنجم و ششم آن را بنابر نسخه ایاصوفیه به صورت عکس برگردان جزو انتشارات اوقاف گیب طی سالهای 1909، 1913 و 1917 در لیدن تاب کرد. مقدمه هم به انگلیسی بر کتاب نوشت که تمامی محققان پس از وی بدان استناد کرده اند. اینک ما بخشی از آن در زمینه تاریخ نگاری مسکویه عرضه می داریم. ابن مسکوی برخلاف سلف مشهور خود تبری که هدف اساسی او صرفاً گردآوری مواد و تنظیم و ترتیب کامل آنها بود، تصمیم کرد که تاریخش به عنوان یک ساختار ارگانیک تألیف شود و اندیشه های محقق بنیادی در سراسر آن که یاریگر پیوندیدن همه به یکدیگر است به گونه عنصر خلاق در کتاب درآید. وی سالشمار خود را آزمون‌های ملت‌ها و پیامدهای همت‌ها نامیده. یک جوهر عنصر شخصی در صفحات آن که فاقد ذکر تألیفات دیگر تاریخی این دور است وجود دارد. این کتاب به گونه متمایز اثری است از یک اندیشه سازنده استنتاجی که مفهومی عالی از اون چه باید هدف و وظیفه تاریخ‌دان باشد بر آن حکم فرماست و در سراسر آن ابن مسکویه پیشرفتی بسیار شگرف فراتر از تاریخداران پیشین و همروزگار خود نشان می‌دهد. رضایت بخش بودن وی صرفاً از لحاظ گردآوری مواد و به رشته نظم سال شمارانه کشیدن آنها نیست، بلکه وی بران است که همه این رویدادهای گذشته با رشته از منافع انسانی به هم بسته شده که در حقیقت چنان که او مشاهده می کند تاریخ همان است و تعبیر حقیقی آنچه خردمند می خواهد بیابد همان است که می خواهد کانی از معرفت گرانبها را آزمون و مدلل نماید. طرز عمل او در مورد ترتیب مواد آموزنده است. وی آنچه را که در تاریخ قدیم معجزات یا افسانه پردازی است موقوف می کند. تاریخ خلقت و پیامبران متأخر را نمی خواهد مورد بحث قرار دهد. انبوه افسانه های یهودی توراتی را به کلی ندیده می گیرد و تصور پیش از اسلامی او از سال شماری به یک بررسی سریع از تاریخ ایران از قدیمترین روزگار شناخته شده تا برافتادن امپراتوری ساسانی واگردانی شده است. در تاریخ عربستان پیش از پیغمبر فقط اون رویدادهای یاد شده اند که در ارتباط مستقیم با تاریخ معاصر یعنی همروزگار خود او هستند. در رسیدگی به مأموریت پیامبران محمد صلوات الله علیه و سلم چند بندی مقصود او را بسنده آمده، چون نمیخواهد رویدادهای فوق طبیعی را مورد بحث کند، زیرا از دیدگاه او آنها هیچ گونه اهمیت تاریخی نداشتند. تنها امور واقع تاریخ واجد ارزش برای تعلیم و تهذیب دانشجو است. برجستگی که او به تاریخ نظام شاهی قدیمی ایران در عهد ساسانی می‌دهد، البته صفت ممیز زمان خود ابن مسکویه است. یعنی آنگاه که امیران بویه‌ای ایرانی بر سراسر امپراتوری خلفای عباسی فرمان روایی فائقه داشتند. این دوره ایام طوفانی واکنش ایرانی بر ضد تفوق عرب بود، دوره‌ای که ادبیات نوین ایرانی آغاز فرازش کرد. ابن مسکویه خود خازن ازاد دوله، بزرگترین امرای بویی و در سراسر زندگی مشاور معتمد این پادشاه نیرومند جنگ پیشه بود. همین میخوام تمام شه. سرانجام مهمترین اثر وی اینه کاهتانوی میگه همانا باراور طرحیست که در روش به اصولی که توسط جدیدترین مورخان غربی دنبال می شود نزدیک است. بنده قصد داشتم که عرض کنم خود اصولی که ابن مسکویه در مقدمه تاریخ آورده و دو سه جای دیگه که اشاره کرده یاد کنم، ولی ترجمه شیوا فصیح و فخیم استاد دکتر امامی از کتاب همون صفحات یک تاسه که ملاحظه بفرمایی بنده و هر کس دیگر رو بی نیاز می کند از اینکه از زبان خود اسم بده. و السلام علیکم و رحمت الله.